بی‌بی‌سی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
ضد حمله به یک جزیره در مدیترانه، نیروهای اسپانیایی مراکشی‌ها را بیرون کردند. صدام حسین رهبر عراق با مبارزه‌جویی می‌گوید مرا هرگز شکست نخواهید داد، حتی با یاری شیاطین. در ایران نیز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در برابر آمریکا مبارزه‌جو ماند. آیت الله خامنه‌ای کوشید تا بازار تظاهرات بر ضد آمریکا را همزبان با محافظه‌کاران جمهوری اسلامی گرم کند. از سوی دیگر در تهران رهبر جبهه مشارکت اخطار کرد مشکل اصلی این است که در ایران عده‌ای خود را نماینده تام الاختیار معصومین بر روی زمین می‌دانند. از جان گرفتن موسیقی فرومرده در ایران می‌گوییم. خواهیم دید که یونیسف با ساختن یک برج در اصفهان نصف جهان مخالف است. همه اینها و بیشتر در همین برنامه. چهارشنبه 17 ژوئیه 2002 میلادی، 26 تیر ماه 1381 هجری خورشیدی. سلام. در دو ساعت نخست از برنامه 3 ساعته امروز با مجموعه ای از خبر، گزارش، گفتار و گفتگو، من علیرضا طاهری میزبان شما هستم. در آغاز مینا بهارمست با خلاصه تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید به هیچ وجه قصد ندارد نیروهای خود را از شهرهای کرانه غربی بیرون ببرند. نمایندگان آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه در جلسه خود در نیویورک حمایت خود را از تشکیل دولت فلسطینی در ظرف 3 سال آینده اعلام کردند. با استعفای یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ترکیه از ائتلاف چپ دموکرات نخست وزیر، دولت این کشور ضعیف‌تر شد. مراکش از اقدام اسپانیا در بیرون راندن سربازان مراکشی از یک جزیره مورد اختلاف به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. معاون وزارت دفاع آمریکا بعد از مذاکره با مقامات ترکیه در مورد طرح‌های احتمالی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین آنکارا را ترک کرد. در ایران آیت الله خامنه‌ای در سخنان تندی بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا را تلاشی برای ایجاد تفرقه در حاکمیت ایران خواند. وزارت خارجه ایران میگوید پیامی از سوی رئیس جمهوری آمریکا برای رئیس جمهوری ایران فرستاده نشده است. بنیادگرایان اسلامی 6 نفر را در قهوه‌خانه‌ای در نزدیکی الجزیره به قتل رساندند. و به دعوت اتحادیه کارکنان شهرداری‌های بریتانیا بیش از 1,200,000 نفر از اعضای آن امروز در اعتصاب بودند.
خلاصه تازه ترین خبرها را می‌شنیدیم. مشروع خبرها 26 دقیقه دیگر از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. نیروهای اسپانیایی امروز با یک ضد حمله نیروهای مراکشی را از جزیره کوچک پرخیل بیرون راندند. بنابر گزارش‌های رسمی اسپانیایی در این ضد حمله به کسی آسیب نرسید. آنچنان که احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی میگوید ضد حمله امروز به نیروهای مراکشی یا مغرب اندکی پس از فراخواندن سفیر اسپانیا در رباط انجام گرفت. احمد رفعت:
نیروهای دریایی، زمینی و حتی هوایی اسپانیا در صبح روز چهارشنبه توانستند بار دیگر پرچم اسپانیا را بر جزیره پرخیل که عرب با نام لیل از آن یاد می کنند و به اشغال ژاندارم‌های مراکشی در آمده بود به اهتزاز درآورند. پنجشنبه گذشته 11 ژوئیه 8 ژاندارم مراکشی به جزیره پرخیل یا گشنیز که از قرن 15 میلادی جزی از اسپانیا به حساب می آید، ولیکن مراکش ادعای حاکمیت بر آن را دارد، حمله برده بودند و آن را اشغال کرده بودند. از یک هفته پیش اسپانیا این جزیره غیر مسکونی را که بیش از 150 متر مربع مساحت ندارد و عملا صخره بیش نیست را با 8 ناو جنگی و 2 زیردریایی به محاصره خود درآورده و به دولت رباط هشدار داده بودند که بلافاصله ژاندارم‌های خود را فراخواند و حاکمیت اسپانیا بر این جزیره را به رسمیت بشناسد. اتحادیه اروپا نیز به رباط هشدار داده بود که عدم عقب نشینی از این جزیره عواقب سنگینی را به دنبال خواهد داشت. سخنان دوشنبه بعد از ظهر وزیر خارجه دولت مغرب مبنی بر حاکمیت این کشور بر جزیره پرخیل، دولت مادرید را مجبور ساخت که دست به عمل متقابل زده و با حمله به این جزیره مجدداً حاکمیت خود بر آن را مستقر سازد. ژاندارم‌های مراکشی که به هیچ وجه انتظار حمله ده‌ها کماندوی نیروهای ضربتی ارتش اسپانیا به این جزیره را نداشتند، بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم شدند. این ژاندارم‌ها بلافاصله از سوی دولت اسپانیا به مراکش بازگردانده شدند. دولت رباط که در این جنگ تابستانی از سوی اتحادیه عرب نیز پشتیبانی می‌شود، بلافاصله به عکس‌العمل نظامی مادرید اعتراض کرد و خواهان عقب نشینی سربازان اسپانیایی از جزیره لیل شد. دولت مراکش همچنین تشکیل جلسه فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد را نیز برای بررسی این واقعه خواستار شد. در رباط مقامات دولتی میگویند مراکش نه تنها به هیچ وجه قصد ندارد از حاکمیت خود بر جزیره لیل که به طور غیرقانونی از قرنها پیش تحت تصرف اسپانیا قرار دارد چشم پوشی کند، بلکه معتقد است که جزیره الری و شهرهای سوتا و ملیلا نیز باید به مراکش بازگردانده شوند. بلافاصله پس از اشغال جزیره پرخیل، دولت مادرید حضور نیروهای خود در سوتا و ملیلا را با اعزام چند ناو جنگی، ده‌ها هلیکوپتر و موشک‌های میسترال افزایش داد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
صدام حسین رئیس جمهوری عراق در یک سخنرانی مبارزه جویانه به مناسبت 34 سالگرد به قدرت رسیدن حزب بعث در بغداد امروز با قاطعیت گفت آمریکا و متحدانش نخواهند توانست او را شکست دهند. صدام حسین که سخنرانیش از تلویزیون دولتی عراق پخش می‌شد گفت انقلاب تیر ماه ما برمی‌گردد و به همه نیروهای سرکوبگر و خودکامگان شریر در جهان می‌گوید این بار نمی‌توانید مرا شکست دهید. حتی اگر از سراسر جهان گرد آیید و از شیاطین نیز بخواهید که دوشادوش شما بایستند، باز هم هرگز نخواهید توانست مرا شکست دهید. مبارزه جویهای صدام حسین امروز در حالی اوج گرفت که به گفته فریده رهبر، گزارشگر رادیو آزادی در جهان عرب، شماری از سران کشورهای عرب از صدام حسین دوستانه خواستند تا به سود مردم عراق از اریکه قدرت به زیر آید.
در پی تاکید واشنگتن بر لزوم ساقط کردن حکومت صدام حسین، وی حکومت خود را شکست ناپذیر توصیف کرد. رئیس جمهوری عراق در سخنرانی خود به مناسبت 34 سالگرد کودتایی که حزب بعث را در این کشور به قدرت رساند، با اشاره به اظهارات اخیر مقامات واشنگتن گفت شما این بار هرگز قادر به شکست دادن من نخواهید بود. صدام حسین از فرماندهان ارتش عراق خواست که برای مقابله با هر گونه حمله نظامی به این کشور آماده و هوشیار باشند.
و هكذا في الجيش، في الجيش على القائد الامر ان لا يحول تقصيره الاداري الى عبء على
صدام حسین کشورهای عرب را از دست دادن به هر گونه همکاری با آمریکا در حمله نظامی احتمالی به عراق برحذر داشت. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا حکومت صدام حسین را به خاطر تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی حکومتی خطرناک برای منطقه و جهان دانسته است. عراق از سال 1998 از پذیرفتن هیئت سازمان ملل متحد برای بازرسی در مورد تولید سلاح شیمیایی و کشتار همگانی در این کشور خودداری کرده است. مذاکرات اخیر ناجی صبری وزیر خارجه عراق و کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در این زمینه که در وین برگزار گردید عملاً با شکست روبرو شد. ناظران سیاسی در منطقه با اشاره به خودداری عراق از پذیرفتن هیئت مذکور و اظهارات مقامات آمریکا در این زمینه، حمله نظامی آمریکا به عراق را برای ساقط کردن حکومت صدام حسین بعید نمی‌دانند. این در حالی است که صدام حسین و دیگر مقامات عراق مدعی شدند که این کشور برخلاف جنگ پیشین از توان لازم برای مقابله با حمله نظامی آمریکا و متحدانش برخوردار است. از سوی دیگر اودی صدام فرزند رئیس جمهوری عراق در مقاله‌ای در روزنامه بابل از مردم عراق خواسته است که برای جنگ با آمریکا خود را آماده سازند. پیش از این پاره ای از مقامات کشورهای عرب از جمله رهبران عربستان و کویت از صدام حسین خواستند به خاطر پایان دادن به مشکلات عراق و جلوگیری از بروز جنگی تازه در منطقه داوطلبانه از سمت خود کنارگیری کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر گفته است در چنین صورتی قاهره آماده است به صدام حسین پناه دهد.
فریده رهبر از جهان عرب گزارش می‌داد. در این حال سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه می‌گوید مسکو با هر گونه اقدام نظامی بر ضد عراق مخالف است. آقای ایوانوف که دیروز در سن پترزبورگ دومین شهر بزرگ روسیه سخن می‌گفت افزود برای از میان بردن وحشت از سلاح‌های ویرانگر و مرگبار جمعی باید به تلاش‌های دیپلماتیک تازه‌ای دست زد. همزمان خبرگزاری دولتی عراق می‌نویسد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در پیامی به مناسبت 34مین سال روز انقلاب بعثی‌ها در عراق برای صدام حسین آرزوی تندرستی کرده است. مانی کسروی گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در مسکو.
سرگی ایوانوف وزیر دفاع روسیه از حمله احتمالی به عراق ابراز نگرانی کرد. وی امروز در مصاحبه با خبرگزاری ایتارتاس اعلام کرد که اخبار روزهای گذشته مبنی بر استفاده از نیروی نظامی جهت حل مسئله عراق موجب نگرانی شدید رهبری روسیه شده است. وی همچنین خاطر نشان کرد که کشورش با هر گونه اقدام یک جانبه که بدون موافقت شورای امنیت سازمان ملل متحد انجام شود مخالفت خواهد کرد. وزیر دفاع روسیه که با همتای انگلیسی خود در کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت عراق نه تنها از نقطه نظر موقعیت ژئوپلیتیک خود که از نظر اقتصادی نیز برای روسیه بسیار حائز اهمیت است. سرگی ایوانوف افزود که عراق از دیرباز بزرگترین شریک روسیه در منطقه خاورمیانه بوده و لذا ما نمی‌توانیم نسبت به آینده این کشور بی‌تفاوت باشیم. وی با اشاره به این موضوع که روسیه همچنان در حال مذاکره با شرکای خود برای حل مسالمت‌آمیز مسئله عراق است گفت اعزام ناظران مستقل بین‌المللی به عراق میتواند این مسئله را روشن کند که آیا این کشور دارای سلاح‌های کشتار جمعی است یا این موضوع تنها ساخته و پرداخته رسانه‌های گروهی است. در این حال وی خاطر نشان کرد که مأموریت این ناظران باید کوتاه مدت باشد چرا که اقامت طولانی آنها همچنان موضوع مورد اختلاف میان رهبری عراق و سازمان ملل بوده است. از سوی دیگر الکساندر شوخین معاون نخست وزیر روسیه اعلام کرد که بدهی عراق به روسیه بالغ بر 6 میلیارد دلار است. وی با بیان این مطلب افزود با پایان یافتن جنگ ایران و عراق روسیه مایل به بازسازی اقتصاد عراق بود، اما تحریم اقتصادی اتخاذ شده از سوی سازمان ملل متحد موجب شد که شرکت‌های روسی نتوانند نقش فعالی در صنایع نفت و گاز این کشور ایفا کنند. معاون نخست وزیر روسیه ابراز امیدواری کرد که با حل مسالمت‌آمیز مسئله عراق این کشور بتواند به تدریج بدهی خود به روسیه را پرداخت کند. مانی کسروی مسکو.
همزمان با جستجوی گسترده در تپه‌های سنگلاخ در پی عاملان فلسطینی شبیخون مرگبار به اتوبوسی اسرائیلی، سربازان اسرائیلی امروز یک فلسطینی مسلح را کشتند. در شبیخون به اتوبوس یاد شده 8 اسرائیلی جان خود را از دست دادند. در این گیرودار یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین با محکوم خواندن درخواست آمریکا برای برکناری او یادآور شد به رغم این درخواست اگر رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین تصویب کند در انتخابات ژانویه آینده شرکت خواهد کرد. جمشید چارنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه و تازه ترین رویدادها در این منطقه همچنان بحرانی.
اسرائیل و فلسطینی ها نتایج به دست آمده در نشست کمیته چهارگانه در نیویورک را مثبت ارزیابی می کنند. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل ضمن استقبال از نتایج به دست آمده در نشست نیویورک، مرکب از وزیران خارجه آمریکا، روسیه، دبیر کل سازمان ملل متحد و نماینده اتحادیه اروپا که در آن وزیران خارجه اردن و مصر نیز شرکت داشتند، در مورد رهبری فلسطینی ها می گوید این بر فلسطینی هاست که تصمیم بگیرند چه کسی به جای آنان تصمیم میگیرد. یاسر عبدالربو از مسئولان تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز ضمن مثبت خواندن نتایج نشست نیویورک، دور بودن این نتایج را از دیدگاه به گفته وی یک جانبه واشنگتن در برابر مسئله خاورمیانه موضوعی مورد قبول برای فلسطینی ها توصیف کرده است. علی‌رغم استقبال هر دو طرف از نتایج نشست نیویورک، هنوز روشن نیست که این نتایج در عمل تا چه اندازه برای پایان دادن به بحران خاورمیانه مؤثر خواهند بود. دورتر از نیویورک در قاهره برای نخستین بار در یک سال اخیر حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در تماسی تلفنی با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل روند تلاش‌های جاری برای پایان دادن به بحران خاورمیانه را با وی مورد بررسی قرار داد. آنگونه که مطبوعات مصر از جمله روزنامه نیمه رسمی الاهرام منعکس ساختند، مبارک در این تماس تلفنی لزوم بازگشت هرچه سریعتر اسرائیل و فلسطینی ها را به میز مذاکره مورد تأکید قرار داده است. مبارک در گفتگوی تلفنی خود با اریل شارون وی را از نقطه نظرهای خیش در مورد طرح حزب کارگر اسرائیل برای پایان دادن به بحران خاورمیانه آگاه ساخت. در روز دوشنبه بنیامین بن الیزر رهبر حزب کارگر و وزیر دفاع اسرائیل در دیدار خود با حسنی مبارک در اسکندریه طرحی را با وی در میان گذاشت که بر اساس آن اسرائیل از 98% مناطق فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و همه مناطق فلسطینی در نوار غزه عقب می نشیند و آماده اداره مشترک بیت المقدس با فلسطینی ها خواهد بود. حسنی مبارک طرح حزب کارگر اسرائیل را مثبت توصیف کرده است. تماس تلفنی مبارک شارون در چارچوب ابراز تمایل اسرائیل برای فعالتر شدن نقش مصر جهت پایان دادن به بحران خاورمیانه و پاسخ مثبت مصر به این تمایل اسرائیل صورت گرفته است. قرار است در همین مسیر ظرف چند روز آینده عمر سلیمان رئیس سازمان ضد اطلاعات مصر برای نخستین بار با اریل شارون نخست وزیر اسرائیل دیدن کند. صاحب اوراقات از سخنگویان دولت فلسطینی میگوید فلسطینی ها اطمینان دارند که مصر همه تلاش خود را برای تأمین حقوق مشروع آنان در مذاکرات با اسرائیل و نیز مذاکرات با مقامات واشنگتن به کار خواهد بود. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
سه والی جنوب و نیز نماینده ویژه دولت مرکزی افغانستان امروز چهارشنبه پیشنهاد تازه گلاغا شیرزای، والی مقتدر و با نفوذ ولایت یا استان قندهار را رد کردند. گلاغا شیرزای پیشنهاد داده بود که والیان جنوب افغانستان با تشکیل یک واحد ضربتی بخشی از عملیات نیروهای آمریکایی در افغانستان را خود بر عهده گیرند. فریبا مودت از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، رویدادهای افغانستان را پیگیری کرده است.
فرمانداران ایالات اروزگان، هلمند و زابل پیشنهاد گلاغا شیرزای را برای ایجاد یک نیروی ضربتی 500 نفره و یک نیروی مرزی جداگانه که متشکل از افراد 6 ایالت جنوبی افغانستان باشد رد کردند. حکام 3 ایالت یاد شده که همگی از ایل پشتون هستند نسبت به دولت مرکزی افغانستان اعلام وفاداری نمودند. هفته گذشته آقای شیرزای از حکام 6 ایالت جنوبی افغانستان دعوت کرد تا جهت گفتگو پیرامون پیشنهاداتش گرد هم آیند. اما به دنبال این ملاقات که با حضور پراکنده مدعوین در روز یک شنبه، سه شنبه و چهار شنبه برگزار شد، آقای احمد ولی کرزی، برادر رئیس جمهور افغانستان، آقای حامد کرزی و و فرستاده ویژه او در قندهار، یعنی مهمترین شهر جنوبی افغانستان، گفت که حضار با هیچ یک از نظرات آقای شیرزای موافقت نکردند. پیشنهادات آقای شیرزای در مورد ایجاد نیروهای یاد شده به دنبال حملات ارتش آمریکا علیه چند روستای افغان در روز اول ژوئیه مطرح شده است که در جریان آن به گفته دولت افغانستان 48 غیر نظامی کشته و 117 نفر مجروح شدند. مقامات ارتش آمریکا میگویند که هدف این حملات مواضع دشمن بوده است. کشتار مردم عادی افغان موجب خشم بسیاری به ویژه در بخش جنوبی افغانستان شده است. برخی هشدار دادند که اگر ارتش آمریکا غیر نظامیان را هدف قرار دهد، حمایت مردم افغانستان را از دست خواهد داد. اما آقای کرزی که سخت در تلاش تحت کنترل درآوردن حکام قدرتمند محلی، خلع سلاح ارتش‌هایشان و ایجاد یک ارتش ملی تحت فرماندهی دولت مرکزی بوده است، معتقد است که پیشنهادات آقای شیرزای به برنامه‌های دولت لطمه می‌زند. روز چهارشنبه آقای احمد ولی کرزی گفت اگر حضور ایالات متحده در افغانستان نبود، ما همه در حال جنگ با یکدیگر می‌بودیم. فرماندار ایالت اروزگان جان محمد خان که قبلا گفته بود در صورت ادامه کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای آمریکا اعلان جهاد خواهد داد، گفته است که پیشنهادات آقای شیرزای دولت پرزیدنت کرزی را تضعیف خواهد کرد. وی افزوده است که قبلا نیز به مقامات آمریکایی گفته بوده است که باید اقدامات نظامیشان را با اطلاعات موجود در میان مقامات ایالتی هماهنگ سازند. اما هیچ کس نباید با سوء استفاده از اقدامات آمریکا و تلفات واقعی مذکور موجب بروز مسائلی دیگر در میان افغان‌ها گردد. جان محمد خان گفته است که از حضور نیروهای آمریکا در افغانستان استقبال خواهد کرد، مشروط بر آنکه فرماندهان آمریکایی قبل از هر گونه حمله علیه قلمرو تحت کنترل وی با او مشورت کنند. ملا شیر محمد آخوند حاکم ایالت هلمند نیز پیشنهادات آقای شیرزای را بازگشتی به دوران خصومت میان حکام محلی افغان خواند که در جریان آن طالبان قدرت را در دست خود گرفتند. وی افزوده است که اکنون در افغانستان دولتی منتخب و با ثبات در صدر قرار گرفته است و کسی مایل نیست به گذشته بازگردد و فرماندهان ایالتی افغانستان سرسپرده دولت مرکزی اند، نه دست نشانده یک حاکم منطقه‌ای.
فریبا مودت. گزارشی بود از تازه‌ترین رویدادها در افغانستان. همزمان شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان میگوید در پیکار با کشت خشخاش در افغانستان، سازمان ملل متحد میخواهد در درجه اول طرح‌ها و برنامه‌های را برای توسعه کشاورزی در آن کشور اجرا کند. رئیس اجرایی برنامه کنترل مواد مخدر وابسته به سازمان ملل متحد در برلین از این خواست پرده برداشت. شهرام میریان در آلمان.
آنتونیو ماریو کوستا، رئیس اجرایی مرکز نظارت بر مواد مخدر افغانستان که حدود دو ماه است به این سمت انتخاب شده، برای بحث و گفتگو پیرامون برنامه خود در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به آلمان آمده است. به پس از مذاکراتی با ماریون مرک، مأمور ویژه دولت آلمان در امر پیکار علیه مواد مخدر، اظهار داشت که سازمان ملل در چارچوب طرح مقابله با کشت خشخاش در افغانستان برنامه توسعه بخش کشاورزی را بر انهدام مزارع خشخاش ترجیح می‌دهد. ماریو کوستا در برلین همچنین گفت شریان اموری چون جنایت، مواد مخدر و تروریسم زمانی در افغانستان قطع خواهد شد که در درجه اول ضمن یاری رساندن به کشاورزان، طرح‌های جامعی نیز در بخش کشاورزی به مرحله اجرا درآید. وی به خبرنگاران گفت که هدف از دیدار از آلمان آن است که جزئیات طرح تازه خود را در راستای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان با آگاهی مقامات مسئول آلمان برساند. از آنجا که آلمان پذیرا شده است دولت موقت افغانستان را در امر آموزش پلیس و نیروهای انتظامی یاری دهد، آنتونیو ماریو کوستا بر تربیت نیروهای محلی در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر تاکید فراوان کرد. آلمان سالانه مبلغی معادل 600 هزار یورو به نهادهای گوناگون سازمان ملل کمک می‌کند. افزون بر این، آلمان 8.5 میلیون یورو دیگر نیز در جهت پیشبرد اجرای یک برنامه کشاورزی در اختیار این سازمان جهانی قرار داده است. اگرچه رئیس اجرایی مرکز کنترل مواد مخدر برای تشریح برنامه‌های خود به برلین آمده، ولی وی درباره دیگر مسائل افغانستان هم به انتقال بی سابقه افغانها مبنی بر بازگشت با تنگنای مالی روبرو شده، ولی سازمان کمک به فراریان در ژنو اعلام کرد که به خاطر بهبود اوضاع سیاسی در افغانستان ورود افغانها به سرزمینشان همچنان ادامه دارد. سخنگوی این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد با ارائه آماری خاطرنشان ساخت که روزانه حدود 8000 افغانی داوطلبانه از ایران و پاکستان وارد روستاها و شهرهای خود می شوند. همین سخنگو گرایش شدید افغانها مبنی بر بازگشت را در ثبات نسبی اوضاع افغانستان ارزیابی کرد و گفت افغانهای فراری مطمئن هستند که جنگ خانگی دیگر در افغانستان روی نخواهد داد. از 5 ماه پیش به این سو بیش از 1 میلیون افغانی به افغانستان بازگشته و پیشبینی می شود که تا پایان سال جاری میلادی این شمار به 2 میلیون تن افزایش شود. علاوه بر ایران و پاکستان شمار کثیری از افغانها نیز در 23 سال اخیر بنا به گفته مقامات سازمان ملل متحد در 90 کشور دیگر جهان پراکنده شدند. این دسته از افغانها هم به تدریج وارد کشورشان می شوند، ولی آمار می گوید که درصد گرایش این گونه افغانها مبنی بر بازگشت در مقایسه با افغانهای ساکن ایران و پاکستان بسیار کم رنگ است.
شهرام میریان گزارش می داد. در پی سوءقصد نافرجام به جان ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه، دولت آن کشور لایحه‌ای در دست تهیه دارد تا نظارت بر اسلحه با دقت و شدت بیشتری انجام گیرد. تفنگی که ماکسیم برونری روز باستی در مراسم سان دیدن ژاک شیراک از نیروهای نظامی در پاریس همراه داشت، از نوعی است که خریدن آن در فرانسه به آسانی خریدن یک قرص نان است. جان خاکزاد گزارشگر رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی در پاریس.
ماکسیم برونری جوان 25 ساله‌ای که روز یکشنبه در مراسم سان و رژه روز ملی فرانسه به سوی ژاک شیراک رئیس جمهوری این کشور شلیک کرد، به دستور دادستان دادگاه جنایی پاریس از بخش روانی بیمارستان پلیس به بخش روانی بیمارستان ویلجویف در حومه پاریس منتقل شد. دادستان پاریس دلیل این اقدام را خطرناک بودن جوان 25 ساله اعلام کرد که هم قادر است به خود آسیب برساند و هم در جریان بازجویی ها می تواند ماموران پلیس را مورد حمله قرار دهد. در حال حاضر او در بخش حفاظت از بیماران سخت روانی بستری است و در مدت 24 ساعت شبانه روز تحت نظر قرار دارد. پزشکان و روانشناسان بیمارستان باید تشخیص دهند که اقدام او در ترور نافرجام رئیس جمهوری فرانسه از نظر روانی قابل توجیه است و یا می شود او را در یک دادگاه محاکمه کرد و یا بر اثر بیماری روانی او دست به چنین عملی زده است. با این حال ماموران پلیس جنایی و ضد تروریستی فرانسه همچنان به تحقیقات خود در زمینه سوءقصد علیه جان رئیس جمهوری این کشور ادامه می دهند تا مشخص شود ماکسیم برونری شخصا تصمیم به قتل ژاک شیراک گرفته است و یا گروه و سازمانی مقدمات توطئه را فراهم کردند. در این رابطه روز سه‌شنبه پدر و مادر ماکسیم برونری که در تعطیلات تابستانی در اسپانیا به سر می بردند به پاریس بازگشتند و پلیس جنایی فرانسه آنها را با نام مستعاری در یک هتل جای داد. تحقیقات از پدر و مادر جوان 25 ساله آغاز شده است. از سوی دیگر برونو مگره رهبر حزب راست افراطی جنبش ملی جمهوری خواهان که ماکسیم برونری عضو این حزب بود و در انتخابات شهرداری ها در لیست این حزب در محله 18 پاریس قرار داشت، بدون آنکه عضویت او در این حزب را تکذیب کند به خبرنگاران گفت حزب MNR جنبش ملی جمهوری خواهان در سوءقصد به جان ژاک شیراک شرکت نداشته است و هر گونه ارتباط با این اقدام را رد کرد. با این حال پلیس فرانسه از پلیس کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست کرده است تحقیقات گسترده‌ای را درباره احزاب راست افراطی و نئونازی‌ها در کشورهایشان به عمل آورند تا ارتباطات این احزاب با یکدیگر در کشورهای عضو اتحادیه اروپا روشن شود. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
در ادامه این برنامه، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی شدید و لن بر ضد پرزیدنت جورج دبلیو بوش کوشید تا بازار تظاهرات ضد آمریکایی را همزبان با جناح محافظه‌کار گرم کند. گزارشی داریم در همین زمینه و همزمان از ارزیابی 3 صاحب نظر آمریکایی درباره نامه اخیر جورج بوش خطاب به ملت ایران آگاه می‌شویم. اما پیش از آن، مینا بهارمه است با تازه ترین خبرها.
وزیر دفاع اسرائیل میگوید به هیچ وجه قصد ندارند نیروهای اسرائیلی را از شهرهای دوباره اشغال شده کرانه غربی عقب بکشند. دیروز بر اثر حمله تندروان فلسطینی به اتوبوسی در نزدیکی نابلس 8 اسرائیلی کشته شدند و 14 نفر زخمی شدند. امروز یک فلسطینی که گفته می شود در حمله دیروز به این اتوبوس دست داشت توسط سربازان اسرائیل کشته شد. نمایندگان آمریکا، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و روسیه در جلسه خود در نیویورک حمایت خود را از تشکیل دولت فلسطینی در ظرف 3 سال آینده اعلام کردند. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود گفته بود در صورت اصلاحات در تشکیلات فلسطینی این دولت می تواند در 3 سال آینده تشکیل شود و خواهان برکناری یاسر عرفات شد. اما سازمان ملل اتحادیه اروپا و روسیه در این جلسه گفتند هنوز یاسر عرفات را به عنوان رهبر مشروع فلسطینی ها به رسمیت می شناسند. با استعفای یکی دیگر از نمایندگان پارلمان ترکیه از حزب چپ دموکرات بلند اجویت نخست وزیر، دولت ائتلافی این کشور ضعیف‌تر شده است. تاکنون 60 نفر از نمایندگان عضو این ائتلاف از جمله 7 وزیر کابینه استعفا دادند که سبب شده است دولت ائتلافی اکثریت پارلمانی خود را از دست بدهد. بلند اجویت دیروز اعلام کرد که احزاب دولت ائتلافی در مورد انتخابات پارلمانی زودتر از موعد در 3 نوامبر آینده به توافق رسیدند. دولت اسپانیا در بیانیه اعلام کرده است سربازان مراکشی را که در یک جزیره کوچک مورد اختلاف دو کشور مستقر شده بودند با زور بیرون رانده است. در این بیانیه گفته می شود در این عملیات به کسی آسیب نرسید و اسپانیا به اعضای اتحادیه اروپا این موضوع را اطلاع داده است. وزارت خارجه مراکش در بیانیه گفته است از اقدام اسپانیا به سازمان ملل متحد شکایت کرده است و خواهان خروج فوری سربازان اسپانیایی از این جزیره شده است. پول ولفویتس از معاونان وزارت دفاع آمریکا بعد از مذاکرات 2 روزه با مقامات ترکیه در مورد طرح‌های احتمالی آمریکا برای سرنگونی صدام حسین این کشور را ترک کرد. آقای ولفویتس گفت هدف از سفرش فقط آشنا شدن با نقطه نظرات مقامات ترکیه در این زمینه بوده است و تقاضای خاصی از ترکیه در صورت تصمیم آمریکا برای حمله به عراق نکرده است. صدام حسین رئیس جمهوری عراق در یک سخنرانی تلویزیونی میگوید هیچ نیروی خارجی و همه شیاطین جهان قادر به سرنگونی حکومت او نخواهند بود. هفته گذشته رئیس جمهوری آمریکا گفت از هر وسیله‌ای برای سرنگونی رژیم صدام حسین استفاده خواهد کرد.
رئیس جمهور
در ایران آیت الله خامنه ای امروز بیانیه اخیر رئیس جمهوری آمریکا را تلاشی برای ایجاد تفرقه در حاکمیت ایران خواند. آقای خامنه ای با اشاره به واکنش محمد خاتمی رئیس جمهوری به این بیانیه که آن را مداخله در امور داخلی ایران خوانده است گفت
رئیس جمهور محترممون در موضع گیری خود زد توی دهن رئیس جمهور آمریکا.
جورج بوش در بیانیه روز شنبه خود گفته بود در حالی که اکثریت مردم ایران به اصلاحات سیاسی و اقتصادی رأی دادند، عده‌ای از افرادی که منتخب مردم نیستند و حاکمان واقعی ایرانند به خواست مردم توجه نمی کنند. حمیدرضا آصفی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه دریافت هر گونه پیامی توسط محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران را از سوی جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا تکذیب کرد. آقای آصفی گفت در روزهای اخیر برخی مطبوعات منطقه مطالبی در مورد ارسال نامی از طرف جورج دبلیو بوش برای آقای خاتمی درج کردند که در آن به وجود پایگاه‌های تروریستی در جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است. جمهوری اسلامی ایران قویاً و مؤکداً وجود هر گونه پایگاه تروریست‌ها و تروریستی را در خاک خود تکذیب می‌کند. حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز صبح در کنفرانسی خبری در تهران درباره اطلاعیه اخیر دبیرخانه شورا در منع انتشار هر گونه مطلبی به نفع یا علیه آیت الله طاهری اصفهانی امام جمعه مصطفی اصفهان گفت هدف شورا تأمین امنیت ملی است ضمن حفظ آزادی‌های مشروع و این اطلاعیه برای تأمین امنیت ملی صادر شد. آقای روحانی گفت باید این اطلاعیه را 18 تیر ماه صادر می کردیم، ولی روز چهارشنبه وزارت اطلاعات اعلام کرد که احساس خطر می کنیم، ممکن است آرامش کشور به هم بخورد، برای همین جهان اطلاعیه را صادر کردیم. روز چهارشنبه هفته گذشته نامی استعفای آیت الله طاهری اصفهانی منتشر شد. سه بنیادگرای اسلامی در پاکستان که به جرم دست داشتن در ربودن و قتل دانیل پرل خبرنگار و خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال آمریکا به حبس ابد محکوم شدند، تقاضای تجدید نظر کردند. متهم اصلی احمد عمر سعید شیخ به مرگ محکوم شده است و قرار است تا چند روز دیگر تقاضای تجدید نظر کند. به گزارش خبرگزاری رسمی الجزایر، بنیادگرایان اسلامی 6 را در یک قهوه خانه در 90 کیلومتری از جزیره پایتخت کشتند. مطابق آمار رسمی بیش از 100,000 نفر تا کنون در خشونت‌های داخلی در الجزایر جان خود را از دست دادند. و به دعوت اتحادیه کارکنان شهرداری‌های انگلستان، بیش از 1,200,000 نفر از اعضای آن در حمایت از افزایش حقوق و دستمزدها امروز در اعتصاب بودند. این اعتصاب باعث بسته شدن کتابخانه‌ها، موزه‌ها، ورزشگاه‌ها و صدها مدرسه شد. این اولین اعتصاب سراسری در 23 سال گذشته است. اعتصاب کنندگان خواهان افزایش دستمزدها به میزانی بیش از 3%.
مینا بهارمست. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید جناح‌های حکومت و شخص محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران با موضع‌گیری بر ضد بیانیه مطبوعاتی جورج بوش توی دهن آمریکا زدند. سخنرانی امروز آیت الله خامنه‌ای بر ضد آمریکا هنگامی انجام گرفت که جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی با فراخوان‌های هیجان انگیز گرم تلاش است تا مردم را روز جمعه آینده به تظاهراتی بر ضد آمریکا بکشاند. هرچند آیت الله خامنه ای در سخنرانی امروزش مخالفت جناح اصلاحگرا با بیانیه جورج بوش را تاکید کرد، بر آن تاکید کرد، اما محافظه‌کاران میکوشند تا تظاهرات روز جمعه را به تریبیونی علیه حریفان دوم خردادیشان بدل کنند. جورج بوش در بیانیه اخیرش گفته است اکثریت عظیم ایرانیان خواهان اصلاحات سیاسی و اقتصادی هستند. سیاوش اردلان و تلاش حاکمیت جمهوری اسلامی ایران برای بسیج افکار عمومی در ایران بر ضد آمریکا.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از واکنش دو جناح حاکم به بیانیه اخیر رئیس جمهور آمریکا ابراز خوشنودی کرد. پرزیدنت جورج بوش در بیانیه هفته پیش خود بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران تفکیک قائل شد و مردم ایران را طرفداران اصلاحات و آزادی دانست. آیت الله خامنه ای امروز گفت روی کرد تازه حاکمان آمریکا ایجاد دو دستگی در حاکمیت ایران است.
حالا راه‌های امنیتی و راه‌های جاسوس مآبانه و ترفن‌های دیگر گویا کارگر نشده، تو دهنشون خورده، رئیس جمهورشون رو وارد ماجرا کردن که او بیاد بین عناصر اداره کننده کشور تفکیک قائل بشه که ما این بخش رو قبول داریم، اون بخش رو قبول نداریم. کنه او ملت ایران منتظر نشسته ببینه اونا چه کسی رو قبول دارن، چه کسی رو قبول ندارن.
هرچند آنگونه که آیت الله خامنه‌ای میگوید جناح اصلاح طلب به مانند محافظه‌کاران علیه بیانیه جورج بوش موضع‌گیری کرد، اما لایه‌هایی از اصلاح طلبان نیز کوشیدند بر آنچه نکات مثبت بیانیه آقای بوش می‌خواندند تأکید کنند. آقایان علوی تبار و عرب سرخی از چهره‌های دوم خردادی چنین استدلال کردند که باید توجه کرد جورج بوش در بیانیه خود دیگر ایران را محور شرارت نخواند. بقیه چهره‌های دوم خردادی که نزدیکتر به حاکمیت هستند از ارائه چنین تفسیرهایی پرهیز کردند. اما این مانع از آن نشد که آیت الله خامنه‌ای در سخنرانی امروز خود به طور غیر مستقیم به اصلاح طلبان حاکم هشدار ندهد که از بیانیه جانبداران جورج بوش دوری بجویند.
اگر ملت ایران واقعا بداند که اونها به جد دنبال این هستند که کسانی را، اشخاصی را، جناحی را در کشور سر کار بیارن، ملت از لج اونها به اون جناح اگر مخالف هم نباشد مخالفت خواهد کرد.
در ماه‌های گذشته نیز هر بار بحث رابطه داشتن یا مذاکره کردن با آمریکا مطرح شد، جناح اصلاح طلب به خاطر مخالفت‌های شدید آیت الله خامنه‌ای و طرفدارانش ناگزیر به عقب نشینی شد. اما این بار که بیانیه جورج بوش در پی وقایع بحرانزای پی در پی هفته پیش، یعنی ناآرامی‌های 18 تیر ماه و استعفای امام جمعه سابق اصفهان منتشر شد، جناح اصلاح طلب از تبدیل این بیانیه به یک فرصت برای گشودن بحث مذاکره با آمریکا خودداری کرد. حتی محمد خاتمی رئیس جمهور نیز تا آنجا پیش رفت که با رد بیانیه جورج بوش تأکید کند ارکان حکومت ایران همه انتخابی هستند. هرچند آقای بوش از نامنتخبانی یاد کرده بود که به گفته او فرمان روایان واقعی ایرانند. موضع‌گیری محمد خاتمی علیه بیانیه جورج بوش با خوشنودی جناح محافظه‌کار و سکوت نچندان رضایت آمیز جناح اصلاح طلب روبرو شد. اما فراتر از اینها موضع‌گیری آقای خاتمی شادمانی آیت الله خامنه‌ای را برانگیخت.
رئیس جمهور محترممون در موضع‌گیری خود زد توی دهن رئیس جمهور آمریکا.
به رغم آنکه آیت الله خامنه‌ای کوشید موضع محمد خاتمی را همسو با مواضع خود نشان دهد، اما صراحتاً از سوزاندن پرچم و سمبل‌های آمریکا یاد کرد و اظهار داشت ایران تنها کشوری نیست که در آن پرچم آمریکا سوزانده می‌شود. محمد خاتمی در گذشته سوزاندن پرچم آمریکا را امری ناپسند دانسته بود، اما در حال حاضر متولیان امنیتی جمهوری اسلامی که در مقام تصمیم‌گیری های اساسی هستند، صرف نظر از وابستگی های جناحی عموماً نسبت به اقدامات آمریکا نگاهی بدبینانه دارند. آنگونه که حسن روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران امروز اظهار نظر کرد، احتمال حمله آمریکا به ایران منتفی نیست. حسن روحانی همچنین اعتراف کرد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی چهارشنبه هفته پیش که استعفانامه آیت الله طاهری امام جمعه سابق اصفهان منتشر شد، احساس خطر کرد که ممکن است آرامش کشور به هم بخورد. به دنبال استعفای آیت الله طاهری بود که آیت الله خامنه ای مردم را دعوت به آرامش کرد. جمهوری اسلامی در بازگرداندن کشور به امنیتی که مناسب می‌داند موفق شده است. با این حال جناح محافظه‌کار برای تثبیت اقتدار حاکمیت مردم را دعوت کرده است تا روز جمعه علیه بیانیه جورج بوش در سراسر کشور راهپیمایی کنند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم که زیر کنترل محافظه‌کاران است، مرتب با پخش آهنگ‌های ملی و انقلابی و سروده‌های حماسی مردم را به شرکت در تظاهرات روز جمعه فرا می‌خواند و برای این کار حتی از فرازهای گفته‌های قبلی محمد خاتمی نیز بهره می‌جوید.
بیش از همه ما زیان را از توی سیاست‌های ظالمانه آمریکا دیدیم.
روز جمعه در تظاهرات سراسری و ضد آمریکایی بار دیگر با آرمان‌های بلند انقلاب و شهیدان تجدید میثاق وعده ما جمعه تظاهرات میلیونی در سراسر کشور.
هرچند هر دو جناح حاکم با بیانیه جورج بوش مخالفت کردند، اما جناح محافظه‌کار می‌کوشد راهپیمایی ضد آمریکایی روز جمعه را به فرصتی برای عقب راندن حریفان اصلاح طلب تبدیل کند. در بیانیه‌های سیاسی تشکیلات محافظه‌کاری مثل شورای نگهبان، نیروی مقاومت بسیج و جامعه مدرسین و غیره، تظاهرات روز جمعه مستقیم یا غیر مستقیم تظاهراتی علیه جریان‌های اصلاح‌گرا خوانده شده. دبیر کل جمعیت مؤتلف اسلامی اظهار داشت ملت بیدار ما در تظاهرات روز جمعه پاسخ بوش و ستون پنجم احتمالی دشمن را خواهد داد. اصلاحگرایانی که مخاطبین اشارات محافظه‌کاران هستند فعلا چاره جز سکوت و تماشای سیر تحولات نمی‌بینند.
سیاوش اردلان. در این حال ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی امروز از تهران گزارش داد جمهوری اسلامی امیدوار است با صدور عروسک‌های دارا و سارا از جمله به آمریکا با آنچه تهاجم فرهنگی غرب می‌خواند پیکار کند. در این پیکار حریف اصلی دارا و سارا باربی و کن غربی‌اند. و اما بیانیه اخیر و خالی از تهدید رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران نه تنها در محافل سیاسی و مطبوعاتی ایران که در آمریکا نیز مایه بحث است. در حالی که یک کارشناس با نظر برخی از مقامات جمهوری اسلامی که گفته‌های آقای بوش را مداخله‌ای در امور داخلی ایران می‌دانند موافق است، دیگری بر این عقیده است که او احترام عمیق خود را به ملت و تاریخ و فرهنگ ایران نشان داده است. گزارشی از واشنگتن همراه گفتگو با سه صاحب نظر آمریکایی. همایون مجد، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای از خواست مردم ایران برای آزادی، برخورداری از حقوق بشر و فرصت‌های برابر با آنچه مردم سراسر جهان در اختیار دارند سخن گفت. یادآور شد اکثریت مردم ایران در دو انتخابات ریاست جمهوری و در نزدیک به 12 انتخابات پارلمانی و محلی به اصلاحات اقتصادی و سیاسی رأی دادند. با این حال اظهار نظر کرد کسانی که آنها را افرادی نابرگزیده نامید به صداهای مردم گوش نمی‌دهند. در تهران برخی گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا را مداخله‌ای در امور ایران تلقی کردند. آیا به راستی چنین است؟ این پرسش را با گرسیک کارشناس ایران و استاد دانشگاه کلمبیا در میان گذاشتم. گفت با چون نظری موافق است و افزود
I think it was an interference and I think it was intended to be. It's not entirely clear.
به گمان من دخالت بود و قرار بود چنین باشد. آنچه برای من کاملا روشن نیست این است که چه منطقی در پشت سر سخنان رئیس جمهور وجود داشت. در آمریکا کسانی هستند که برخی از آنان به کاخ سفید و وزارت دفاع نزدیکند و مفسران راست‌راستی از آن جمله‌اند که معتقدند ایران در آستانه انفجار و انقلاب قرار دارد و نظام به زودی به شدت دیگرگون خواهد شد. شاید این افراد درست بیندیشند، اما کسانی که با وضع ایران بهتر آشنا هستند احساس می‌کنند که احتمالاً چنین نیست. آنچه آنها می‌بینند یا می‌خواهند ببینند خوش‌خیالی است. خواهان تغییر هستند و به جنبه‌های منفی استناد می‌کنند. به گمان من سخنان رئیس جمهور ممکن است در حقیقت بازتاب این واقعیت باشد که دولت بوش اساساً این تعبیر را پذیرفته است و من فکر می‌کنم خوش‌خیالی است.
May in fact be a reflection of the fact that the Bush administration has basically accepted that interpretation, and I think there is a lot of wishful thinking involved in the thing.
گرسیک اضافه کرد.
The danger, of course, is that with the United States, as it has done in the past, for instance, with the uprising after the defeat of Saddam Hussein.
البته خطر این است که آمریکا کارهایی را که گذاشته انجام داد، مثلا در پی قیام در عراق پس از شکست صدام حسین یا در اروپا شرقی و نقاط دیگر تکرار کند، خود را با یک جنبش مخالف همراه سازد، ما را تشویق کند و بعد حاضر نشود به حمایت از آن ادامه دهد. این وضعیتی است که در گذشته به شدت به زیان آمریکا تمام شده است و نمی‌خواهم دوباره چنین وضعی پیش آید. پاتریک کلاسون مدیر پژوهش و مؤسسه خاورنزدیک در واشنگتن نظر دیگری داشت و در پاسخ به این پرسش که سخنان رئیس جمهور آمریکا به راستی چه مفهومی داشت گفت
My impression from the statement last Friday is that Mr. Bush was doing his best to emphasize the strong respect that the United States has for the Iranian people and
تصور من از سخنان جمعه پیش رئیس جمهوری این است که او سعی کرد بر بیشترین احترامی که برای مردم ایران قائل است تاکید بگذارد و با این نظر که آمریکا به طریقی مردم ایران و فرهنگ آنها را دست کم می‌گیرد مقابله کند. پاتی کلاسون افزود آقای بوش می‌خواست ضمن انتقال از دولت دست دوستی به طرف مردم ایران دراز کند. می‌دانم واکنش رسانه‌های رسمی در داخل ایران به جای تکرار مواضع معمول گذشته که رئیس جمهور آمریکا از ایران و مردم خوشش نمی‌آید تأکید بر این بود که آقای بوش در امور ایران دخالت می‌کند و به نظر من این موضوع نشان می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا در تفاوت گذاشتن بین مردم و دولت ایران تا حدودی
موفق است.
پاتی کلاسون نظر آقای بوش را که مردم ایران درباره آینده کشور خود تصمیم خواهند گرفت تکرار کرد و در مورد جنبش دانشجویی در ایران گفت
clearly there's a very active student organizations in Iran and many students are active
به گمان من روشن است که سازمان‌های دانشجویی فعالی در ایران وجود دارند. بسیاری از دانشجویان فعال هستند، گروه‌های سیاسی بحث می‌کنند، بنابراین چنین جنبشی هست. پرسشی که مطرح است این است که این جنبش به کجا می‌رود و چه نقشی می‌تواند در سیاست‌های کشور ایفا کند. در حال حاضر نمی‌توان پاسخی داد، ولی روشن است که جنبش دانشجویی فعالی در ایران وجود دارد. ریچارد مورفی معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت با توجه به واکنشی که در ایران به سخنان آقای بوش نشان داده شده است، چنین به نظر می‌رسد که مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهند وانمود کنند آمریکا آماده است اقدامی علیه ایران به عمل آورند و در چنین حالتی به مردم بگویند به دنبال ما بیایید، ما از کشور دفاع خواهیم کرد. ریچارد مورفی اضافه کرد در این مفهوم به گمان من واشنگتن باید در مورد زمان چنین اظهار نظرها و نیز محتوای آنها بسیار دقت کند، زیرا ممکن است نتیجه‌ای خلاف آنچه که مورد نظر است بباراید. ریچارد مورفی در این حال آنچرا برخی از مقامات جمهوری اسلامی تکرار اقدامات گذشته آمریکا مانند کودتا علیه دولت دکتر مصدق مینامند نادرست می‌داند. رئیس جمهور آمریکا در بیانیه خود از مقامات جمهوری اسلامی خواست به صداها و امیدهای مردم ایران گوش دهند. آیا به راستی آنها چنین توصیه‌ای را خواهند پذیرفت؟ ریچارد مورفی معاون سابق وزارت امور خارجه آمریکا گفت نه.
The government, if I interpret government as those who are actually in charge today, is
زیرا دولت اگر آن را مجموعی از افرادی امروز مسئول امور هستند بدانیم، از افرادی تشکیل شده است که به خوبی کنترل اقتصاد را در دست دارند و به تغییر و اصلاح و هر حرفی درباره آن علاقمند نیستند، زیرا به این معناست که اقتدار، نفوذ و قدرت خود را از دست خواهند داد.
سه صاحب نظر آمریکایی درباره بیانیه مطبوعاتی اخیر پرزیدنت جورج دبلیو بوش خطاب به ملت ایران با همایون مجد، گزارشگر ویژه ما رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو می‌کرد.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌های درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835، 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
جبهه مشارکت، بزرگترین حزب هوادار اصلاحات در ایران، امروز چهارشنبه در حمله شدید به جناح نیرومند محافظه‌کار اخطار کرد که اگر نگذارند اصلاحات موفق گردد، خودکامگی و استبداد به ایران باز خواهد گشت. محمد رضا خاتمی، رهبر جبهه مشارکت و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، جناح محافظه‌کار را به تلاش در راه کشتن روند اصلاحات متهم کرد. به گفته دکتر محمد رضا خاتمی، مشکل اصلی جمهوری اسلامی این است که عده‌ای حاکمیت مردم را در برابر حاکمیت الهی می‌گذارند. این عده خود را تنها مفسران دین و نماینده تام الاختیار معصومین در زمین می‌دانند و بر این اساس برای خود حق وتو در همه زمینه‌ها قائلند. مهدی خلجی از رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، و آنچه امروز در کنگره جبهه مشارکت گذشت.
حزب مشارکت ایران اسلامی تنها حزبی است که در سالهای اخیر کنگره‌های عمومی و علنی حزبی خود را با پوشش تبلیغاتی گسترده برگزار کرده است. این حزب در دولت و مجلس نفوذ بسیاری دارد و همچنین در عضوگیری به ویژه از میان جوانان بسیار فعال است. سومین کنگره حزب مشارکت در حالی برگزار می‌شود که این حزب تحت شدیدترین فشارهای تبلیغاتی طی تاریخ 4 ساله خود قرار دارد. محمد رضا خاتمی، دبیر کل حزب و نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی امروز خود گفته است: به نظر ما در قانون اساسی هیچ نهادی از قدرت لایتناهی و مطلق برخوردار نیست. ما معتقدیم مبنای مشروعیت یک نهاد صرفاً انتخابی بودن یا انتصابی بودن آن نیست، چرا که در همه نظام‌های دموکراتیک این نهادها وجود دارند، بلکه مهمتر از وجود آنها عملکرد آنها در حیطه اختیارات قانونی است. به نظر آقای خاتمی، مشکل در این است که عده‌ای حاکمیت مردم را در برابر حاکمیت الهی قرار می‌دهند. آقای خاتمی در سخنان خود اظهار کرده که مایل نیست از واژه‌هایی مانند بحران یا آشفتگی یا فروپاشی برای توصیف وضعیت کنونی یا آینده ایران استفاده کند، اما اگر تدابیری کارساز و مطابق با عقل و منافع ملی گرفته نشود، همه این واژه‌ها به سرعت معنا پیدا خواهند کرد. همچنین دبیر کل حزب مشارکت از گزینه خروج اصلاح طلبان از حکومت دفاع نکرد و گفت ما اگر احساس کنیم حفظ تمامیت نظام و تأمین حقوق مردم و رعایت کرامت آنها با سکوت ما تأمین می شود، دیگر کاری و فعالیتی نخواهیم کرد. اما باید بدانیم که خروج از این بحرانها نیازمند مشارکت همه ایرانیان است و نه کنارگیری آنها. نگرانی ما تنها از این جهت است که این فرصت از دست برود. سید حجاریان که در ایران نظریه پرداز اصلاحات خوانده می شود نیز در این کنگره شرکت و سخنرانی کرد. به نظر آقای حجاریان حزب مشارکت از نیروهای شهرستانی و جوان بیشتر باید استفاده کند، چون از دید او میان سالان به محافظه‌کاری بیشتر تمایل دارند و محافظه‌کاری شادابی یک تشکل سیاسی را از میان می برد. به نظر می رسد دستاورد این کنگره بیش از سخنرانی‌های تشریفاتی آن در تصمیم‌های روزهای آینده آن درباره سازوکار انتخاب سلسله مراتب حزبی، عضوگیری‌ها و نیز برنامه حزب مشارکت برای انتخابات آینده شوراها و همچنین مجلس شورای اسلامی است. تصمیم‌هایی که انتظار می‌رود در دو روز آینده این کنگره گرفته شود.
مهدی خلجی گزارش می‌دهد. در ادامه برنامه در ساعت دوم برنامه بخش فارسی رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی از جمله یونیسف برای پاسداری از میراث باستانی ایران بسیج شده است. گفتگویی داریم با یک باستانشناس در تهران. تحلیلی داریم درباره مسئله داغ احتمال خروج اصلاح‌گرایان از حاکمیت در جمهوری اسلامی. خواهیم دید که موسیقی فرومرده در ایران بار دیگر جان می‌گیرد. موسیقی که آغاز می‌شود کلام پایان می‌گیرد. تا آغاز ساعت دوم با ما بمانید. همچنان که نوشافرین می‌خواند، من و تو باید با هم دیگه باشیم.
دیوار دوست داری که پیچک به خواب دوشونه ها